وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والحمد لله الذي يحلم عني كأني لازم بني برگشتیم به سکرین خیلی فقط خوبی بود همش خوب اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرع مناهل الرجاء الیک مطرع. عرض شد مطالب متفاوته و طلب فرق میکنه، خاص فرق میکنه. اولا در صورتی که طلب واحد باشه، راه رسیدن به اون طلب راه ممکنه مختلف باشه. در امور مادی و در امور دنیوی ما این اختلاف رو می‌بینیم که برای رسیدن به یک مقصودی راه‌های مختلفی در این عالم وجود داره و انسان سعی می‌کند اقصر فاصله را و کمترین فاصله را برای رسیدن به اون مطلوب طی کنه. کسی که می‌خواد صرفاً می‌خواد به مال برسه و به منال برسه، یه وقتی ممکنه من با مثال از کار کم شروع کنه همینطور بره بالا، یه وقتی ممکنه دست به یه کاری بزنه ولو کار خلاف شرع باشه، خلاف عرف باشه، در این از کنید که چیزهایی که اینها غالیست، ثمنشون غالیست اما شرعن حرامه، خرید و فروش شرعن حرامه، دست به این کارها بزنه یه مرتبه خودش را به یک مرتبه بالایی برسه. ممکن هم هست که از کم شروع کنه، کم کم. حالا آیا برسه یا نرسه؟ راه‌هایی که برای رسیدن به مطلوب و برای رسیدن به مقصود در این دنیا وجود دارد، این راه‌ها چه بسا در این راه‌ها ممکنه مسئله خلافی هم باشه. و اشکالی هم از نقطه نظر دید دنیا پرستان و دنیا داران نداره، چون مقصود و مقصد دنیاست، مطلوب دنیاست. حالا اون دنیا به هر نحوی میخواد حاصل بشه، حاصل بشه. هدف میگن وسیله را توجیه میکنه. وقتی که یک هدفی مد نظر شخص هست، اون دیگر کاری ندارد به اینکه اون راه و اون مقدمه موصله به اون هدف و به مقصد آیا اون مقدمه شرعی است یا خلاف شرع، عقلی است یا خلاف عرف، انصاف است یا بی انصافی است؟ این به این کاری نداره. اون میخواد به اون ذل مقدمه برسه، میخواد به اون نتیجه مطلوب برسه. و ما این رو در همه صنف ها و در همه گروه ها این مسئله را میبینیم. کسی که مقصدش دنیاست در هر صنفی وجود داره، از راه حرام برای اینکه به پول برسن، چه کلک های دیگه میزنن، چه خدعه هایی هر میشود که انجام میدن و چه مسائلی برای اینکه به اون هدف برسن. و این که عرض کردم حضورتون، همه اصناف در این قضیه فرقی نمی کنن، همه شریکن. منظور رسیدن به دنیاست، منظور رسیدن به طمعهای دنیاست. یک روز در خدمت مرحوم آقا ما می رفتیم به اتفاق یکی از بستگان و یکی از رفقا، می رفتیم مراجعه به یه دکتری کنیم در اون زمانی که چشم ایشون دچار اون عارضه قضایی شده بود، دکلمان شده بود. اون شخصی که از ارحام، شخص معروفی است، به یه مناسبتی صحبت پیش آمد در همون ماشین و صحبت به اینجا رسید. مرحوم آقا این مطلب رو ایشون فرمودن و گفتن من این مطلب رو تا به حال به کسی نگفتم. ایشون میگفتن در اون زمانی که سنه 42 اینها که ما با آقای خمینی درباره مسائل انقلاب همکاری داشتیم، و یک همکاری بسیار وثیق و اکیدی بود. من یادم هست اون زمان رو، بعد کلاس اول بودم که این جریان پیش آمد، سنه 42 بخش کلاس دوم بودم. من می دیدم که در نصفه های شب بعضی افراد میان در منزل و نامه های رو از آقای خمینی میارن و ایشون اونها رو مطالعه میکنن و بعد یک اصلاحاتی در اونجا ایشون اعمال میکنه و اونها میبردن و بعد به دست ایشان میرسوندن، که بعضی از اون افراد هم خیال میکنن هنوز حیات داشته باشن. ایشان میگفتن که در یه نامه‌ای که آقای خمینی برای ما دادند، در اونجا نوشته بودن که آقای آسمان دوسته، شما نمیتوانید این روحانیون و این افرادی که یک عمر برای رسیدن به این مناسب شغلی خودشون به عبارت از امامت جماعت مسجد و مرید و مریدداری و این مسائل اینها هست، شما نمی توانید اینها را ملزم کنید و قانع کنید بر این که اینها دست از همه این مسائل بردارند و بیان جانب حق را بگیرند، گرچه این حق به ضرر منافع دنیوی آنها باشه. شما این کار را نخواهید کرد. پس برای این که یعنی این مطلب اولین مطلبی است که تا به حال من این مطلب رو افشا میکنم. برای اینکه شما بتوانید به مقصود برسید، باید راههایی که اینها به اون راهها وابسته اند اون راهها را بیابید و از اونجا فشار را بر این روحانیت وارد کنید. برید سراغ بازاری ها، برید از طریق این بازاری ها و این افرادی که اینها با اونها در تماس هستند، برید با اونها. وقتی که اونها را با خودتون هم مرام کردید، طبعا این روحانی تسلیم میشه، التفات میکنید. و حرف ایشون حرف صحیحی بود، حرف آقای خمینی. این حرف نظیر همین مطلبی است که عیناً خود مرحوم آقای خمینی گفتن، یعنی البته با کمی اختلاف. ایشان میگفتن که آقای خمینی، بله آقای حاج روح الله، موقع حاج روح الله بودن دیگه، ایشون حاج روح الله، شما دل به این آقایانی که به مسائلی رسیدند، به مراتبی رسیدند، از شهرت و از سیت و معروفیت و اشتهار مناصبی دارند، مناصب تدریس دارند، مناصب افتا دارند، مناصب مرجعیت دارند، افرادی که دارای این مناصب هستند. چه افرادی؟ اونهایی که سالیان سال را در آن سردابهای سن و چهل پلهی نجف در تابستان طی کردند و درس خوندند، برای اینکه روزی به مرجعیت برسن و به افتا برسن و به مرید برسن و به تدریس برسن و اینها. حالا رسیدن به یه همچنین وضعیتی، شما نمیتونید اونها را با مرام خودتون هم تراز هم افق کنید و اونها را جلب کنید و اونها را هم مرام خودتون بگردانید. اون چطور میتواند این زحمات سالیان سال را ندیده بگیره و دست از این مسائل برداره و اون ریاست و موقعیت و اون معروفیت و اون بیابرو و اون هیمنه و کبکبه و دبدبه را فراموش کنه و بیاد بر سر یک سفره و بر سر یک طعام و بر سر یک کاسه بنشینه، گرچه تمام اینها به ضررش تمام شد. آمدن و هم مسلک با یک فردی مثل آقای خمینی شدن، یعنی این مرام را قبول کردن و همه مرید و مسجد و بیا و گروه و مرجعیت و مقلدین و همه را در این مسیر قرار دادن دیگه. معناش اینه دیگه، یک شخصی که میخواد بیاد با یکی هم مرام و هم افق و هم تراز بشه، معناش اینه که میگه من با مقلدین هم میگم بیاد از شما تبعیت کنه، فتوایی به جهاد شما میدید، منم فتوا به جهاد میدم، فتوایی به صلح میدید، منم فتوایی به صلح میدم، فتوایی به قیام میدید، ما میدیم. اینها در نتیجه محوریت و مرکزیت متبلور میشه. فرض کنید که در شخصی مثل فرض کنید که آقای خمینی، در یه همچنین شخصی تمرکز پیدا میکنه. خب چطور یه مرجع و یه شخص حاضر اذهان مریدهای خودش از توجه به او منصرف بشه به توجه به شخص دیگر؟ ابدا، محال است. اگر شریک الباری ممکن است، این یکی محال است. شریک الباری میتونی چی؟ یعنی برای خدا جفتی باشه. اگر ممکن باشه، این محاله. میگه من خدمتتون میگم ما دور زدیم و اومدیم بریم میگیم ما همه رو دیدیم، همه به اسم و همه جور. لذا شما در تبلیغتون، آقا آقای خمینی میگفتن شما در تبلیغتون به روحانیت تکیه نکنید، به روحانیت تکیه نکنید، شما نداتون را ندای کلی قرار بدید، ندای اسلام، هر کی مسلمونه بیاد زیر این پرچم، مرد بیاد زیر این پرچم، زن بیاد زیر این پرچم، عالم بیاد زیر این پرچم، جاهل بیاد زیر این پرچم، دکتر بیاد زیر این پرچم، بقال رو فرض کنید که قصاب و بنا و معمار و مهندس و اینا بیان زیر این پرچم، آهنگر و نجار و اینها همه بیان زیر پرچم. تمام افراد هر کی مسلمانه. چرا؟ چون اسلام مشترکه. اسلام دیگه امامه و ریش و عصا نداره و در قبالش نه، اسلام عبارت از اعتقاد، مبانی خاص و التزام به یک سری اعتقادات، به یک سری هر کی است بسم الله رو چش. بی حجاب بیا زیر این پرچم، بی حجابا برنش بیا. اونهایی که فرض کنی که در کذا و کذا در خانه هایی که مسجد عمومی رقاصه ها و اینها هستن، اصلا عبارت ایشون بود اینا میان، شما خیال میکنی کی هم؟ شما خیال میکنی این افرادی که میان و خدا خدا میکنن از تو شکم مادرشون نماز شب خون بودن در آمدن؟ نه آقا، اینطور نیست. افرادی هستن گاهی ما با اینا برخورد میکنیم که اینها به یک کیفیت هایی بودن، حالا دیگه الان انسان نگاه میکنه میبینه عجیب چقدر از انسان جلو افتادن، جلوی افتادن که انسان به اونها نمیرسه، حالاتشون، کیفیاتشون، رفتارشون، وضعیتشون در منزل، اصلا انسان نمیرسه به اونها. ما مدعی هستیم پسر کذا هستیم و پدرمون کذا هست و فلان هست و ادعاهاش مال ماست، کارش مال ایناست. جدا نرز میکنم اینها افرادی هستند که میان به کمک سید الشهدا، به کمک امام زمانه و الا اون مقدس های عدکر و کذای کذا، اینا همون عمر سعدایی هستن که به جنگ امام حسین رفت، اینا همون ها در هر زمانی هم همین فرق نمی‌کنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. از این که ذهن و توجه به سمت دیگری گرایش پیدا کند و والله میداند سمت دیگر حقه، والله میدانه حقه، از این ابا میکند و میره زیرابو میزنه. یعنی والله میدانه حقه، میدان اون شخص فرض کنی که آدم درست نیست میدانه، اما این گرایش به او، این بله این یه کفران عظیم و شرکن لا یغفر، که چرا این ذهن به این شخص گرایش داره؟ چرا؟ تمام دنیا همش بر سر همین قضیه است، من باشم دیگری نباشه، یا اگر دیگری باشه من بر اون تفوق داشته باشم. این یه مسئله، اگر بره کنار من اجا صرف و صفا برقرار میشه و کنار نخواهد رفت، ابدا کنار میشه. راه ها چیه؟ اینا راه ها راه های دنیاست دیگه، راه دنیا و سیر دنیا همینه. هدف وسیله را توجیه میکنه، این هدف مادی، این منطق مادی، این منطق کمونیست هاست، این منطق افرادی است که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. اینها میگن هرچه هست همین دنیاست، گرفتی و زدی و بستی و چاپیدی و مال مردم خوردی بردی، اگر نه بعد از این دنیا خبری نیست. این منطق چیست؟ منطق مادیه. معادی را قبول ندارن، آخرتی را قبول ندارن. اگر هم به مردم هیدم از آخرت بزنن دروغ میگن، زبانشونه، دلشون نمیده. چون اگر دلشون هم بگه خب چرا رفتن، چرا میرن دنبال این حرفا؟ اگر کسی به یه مسئله اعتقاد داره، الان بنده اعتقاد دارم فرض کنیم که این مایه سمه و برمیدارم بخورم، این نیست، این تو من اعتقاد ندارم. این منطق، منطق مادی. خب این مال چیه؟ این مال دنیاست که راه های مختلفی وجود داره برای رسیدن به اون مطلوب، راه های مختلفی را اون شخص دهی میکنه. اما خدا چی؟ راه خدا مگه میشه مختلف باشه؟ راه خدا یعنی اون چی که انسان را به خدا میرساند، اون چی که انسان را به مبدع نزدیک میکنه، اون چی که انسان را به اون حقیقت نزدیک میکنه. اون چیست؟ او واحد است. ودع الی سبیل ربک ایشعبه بالحکمت والموعظت الحسنه. سبیل پروردگار عبارت است اون ربط بین انسان و بین پروردگار، و این ربط در همه هم هست، در عالم این ربط، در جاهله، در نمازخون ربط هست، در بی نماز هم هست، در با حجاب ربطه، در بی حجاب هم ربطه. این همه از بی حجاب ها که اینها برگشتند و منقلب شدن و توبه کردن و محجبه شدن و از مؤمنات و صالحات و عابدات و کذا شدن، اگر ربط نداشتن چطور برگشتن؟ اگر ارتباط نداشتن با خدای خودشون، اگر میشه برگردی؟ کسی که ارتباط نداری بر نمیگرد، آهن آهنه. اینجاست که مرحوم آقا می فرمودن به آقای خمینی که شما ندا را ندای کلی کنید، یعنی بر اساس آن ربط شما ندا را سر بدید. آن ربط هم در همه موجوده، در شاه هم حتی اون ربط هست، در شاه ربط، بالاخره شاه هم یه بشره، از پدری متولد شده، از مادری متولد شده، انسانه. کارش خلاف بوده، بله، گناه انجام میداده، بله، ظلم میکرده، بله، ولی ربط هنوز چیه؟ از بین نرفته که، ربط هم از بین نرفته. انسان از همون دریچه ربط چیه باید وارد بشه، و الان هم همینطوره. همه افراد، همه افکا، همه سلاطین، همه چی ربط رو دارن، کسی ربطش قطع نشده. این پیغمبر وقتی که نامه میداد برای سلاطین و پادشاه ها، اگر ربط نداشتن برای چی نامه میداد؟ یکی به پیغمبر بگه یا رسول الله، میخوای به مردم بگی که ما نامه دادیم یا نه؟ واقعا احتمال هدایت هست؟ اگر احتمال هدایت نیست پس چرا نامه دادی؟ برای چی نامه دادی شما؟ اگر احتمال هدایت هست، خب حالا این شخصی ناهبینا و سمیل ما شاکرن ما کن راه رو ما نشون میدیم، یه شخصی میاد و یه شخصی نمیاد، یه سایر افراد دیگه. این میشه منطق عرفان، منطق سلوک. سلوک مرحوم آقا و عرفان مرحوم آقا این نحوه بود. سلوک و عرفان مرحوم آقا بر اساس ربط تکوینی و واقعی بین انسان و پروردگار مبتنی بود و استوار بود. این جهت رو اگر ما حفظ کنیم، یعنی ما جمعی، ما که الان اینجا هستیم، این مسئله رو اگر حفظ کنیم در طریق ایشون هستیم. اگر این مسئله رو حفظ نکنیم، چون او در طریق ما نیست پس بنابراین به سلام نمی‌کنیم. این چیست؟ اسم این دیوانگی است. آدم دیوانه این کار رو انجام میده. چون او در طریق ما نیست پس باید به سلام نکنیم، وارد مجلس میشه سرمون را بگردانیم. این شخص دیوانه است. الجنون و فنونان، جنون اقسامی دارد. یه قسمش همینه، یه شخص رو شما سلام کنه شما سر برگردونه، این یه قسمت دیوانگیست. چون اون شخص اونی را که من دوست دارم دوست ندارد پس بنابراین به این سلام نمی کنم، بنابراین ارتباطم رو باش قطع می کنم. چون اون شخصی که من دوست دارم اون دوست نداره، جهنم که دوست نداره. مگه من هر کسی رو که شما دوست داری باید بقیه همون دوست داشته باشه؟ ولی که نمیخواد خوشش نمیاد. مگر همه باید سلیقه جناب عالی رو داشته باشن؟ شاید جناب عالی خیلی بی سلیقه تشریف داشته باشید و ما خوش سلیقه باشیم. همچین تضمین نیستش که جناب عالی فهمتون از همه فهمها بالاتر، مشی و مرامتون از همه صحیحتر، تجربتون از همه بهتر و منطقتون از همه قویتر و محکمتر. نه خیلی همچه عربانی. مکتب مرحوم آقا نظر به باطن و نظر به وجدانه، نظر به او تعلقه. معنا نداره وقتی که یه شخص داره میاد و با انسان میخواد محبت کنه، با انسان میخواد، انسان چیکار کنه؟ برداره این، شما نگاه کنید ببینید خود مرحوم آقا چیکار میکرد. جوری نباشد که کاری انجام بدهیم که همان راه و همان طریقی که برای آن طریق داریم یقه پاره میکنیم، همان راه روز قیامت گریبان ما را بگیرد و بر آتش بیاندازه. همین راه، یعنی همین راه سیر و سلوک. اینطور نباشه یه وقتی ما مدعی هستیم خدا مال ماست، تو کیسه ماست، مال کسی دیگه نیست. امام زمان مال ماست، تو جیب ماست. اصلا کسی حق نداره اسم از امام زمان ببره. من با افرادی برخورد میکردم که اگر اسم امام زمان کسی بود ناراحت میشدم، گفتم اصلا شما به چه حق اسم امام زمان مال ماست؟ اصلا ما داریم برش فعالیت میکنیم، ما اصلا داریم امام زمان اسمش رو داریم در جامعه، این اسم رو داریم از میشود که پایدار میکنیم. ما اصلا خلاصه خلاصه ما قیم امام، حالا من دارم میگم قیم امام زمان ما این، اونو برمیداریم تو این جیبمون میذاریم، بعد برمیداریم تو اون جیب دیگمون میذاریم، در کیسه رو میبندیم، زیپش رو میکشیم، تکون نخور امام زمان. اصلا کسی نباید صحبت کنه حرفا چیه. امام زمان مال همه است. امام زمان مال تو هست، مال مام هست، مال اون یهود هم هست، مال نصارا هست، مال زرتشت هست، مال اون کمونیست هست، مال بودیست، بوداییسم هست، مال تمام تک تک افراد عالم وجود همه به امام زمان تعلق دارن. چی داری میگی؟ دو تا اسم امام زمان رو میبری امام زمان شد مال تو؟ یه کسی دیگه هم نداره حرف بزنه؟ یه دو کلمه از خدا و پیغمبر میگی دیگه عرفان شد مال تو؟ دیگه کسی از حق نداره از عرفان بگه؟ عرفان مال ماست. تمام اینا چی آقا؟ همه اینا شیطانه. میگن میان از کتاب ها میخوانن، برن میشن میرن این حرفا رو برای مردم میزنن بالای منبر، این حرفا رو میزنن. پس این کتاب ها رو برای کی نوشتن؟ واسه من و شما نوشتن دیگه. اصلا نه خیر، نباید این کتاب ها رو خون رفت. پس چیکار کرد؟ کتاب ها رو بندازیم در آتش؟ کتاب های محی‌الدین رو نباید خون؟ کتاب های اینا میرن این اسراری که محی‌الدین گفته برای مردم میگن. خب گفته که برای مردم میگن، نگفته که تو کتابخونه گرد بخوره، غبار بخوره. اشکال داری بیا اشکال کن بگو اشتباهه. این چه طرز صحبت کردنیه؟ که اینها خیانت میکنن، اینها به عرفان خیانت میکنن، اینها میرن کتاب میخونن، میرن مردم میگن. بیا بگو اینجا حرف اشتباه سیاهو، دلیل میاریم، صحبت میکنیم، میشینیم، میپذیریم. اگر اشتباه کرد انسان میپذیره. اما این که بیاد بگه که ما این وسط و بقیه هم برن کنار، این چیه؟ شیطان است آقا. منطق شیطان مرموز، نه اون شیطانی که برای اون عرق‌خور بیچاره و برای اون نمیدونم داش و قمه کشون، شیطان حسابی، شیطان گردن کلفت، اون شیطانی که میاد و از لابلای رگهای بدن وارد میشه و میره در مخ و اعصاب و مغز و نفس و سر و نفوذ میکنه بر اساس اون مرامش و بر اساس اون مسلک خلافش توجیه میکنه، در حالی که خود او مبتلاست به همان چه که اعتراض میکنه. این چیه؟ این شیطان گردن کلفت. این شیطانی که سراغ این عرق خورای بیچاره میره، این شیطان نازکه، گردن نازکه، با یه استغفار، با یه خدایا، با یه چیز مسئله حل میشه. مرحوم آصف جمال گلپایگانی رضوان الله علیه یه روز از حرم امیرالمؤمنین بیرون آمد، تا بیرون آمد یک دفعه احساس کرد عجب، عالم را جور دیگری میبینه، نظام عالم را قسم دیگری تصور میکنه. من چه بودم؟ الان چه میبینم؟ من چه هستم؟ منم که رزق میدم به همه ی عالم وجود، منم که خلق عالم به دست من است، منم که رزق عالم به دست منه، منم که حیات همه. بیا الان این شخصی که داره تو خیام را میره به اراده منه، اراده کنم میفته میمیره. البته حالش چیز بود، حالی بود، منتها مرد بود، زرنگ بود، رند بود، گول نخور. گفت اینا به کار، اینو من دارم میگم، اون که اون ایشون حال چیز دیگه گفت، ما از اون شرمنده هستیم، بس مطلب اونشون نقل نمی کنیم، ولی پایین اینا به کار، خوب وارد شدی، من عالم وجود و رزق دارم میدم، سب کن حسابتو میرسن. اون کد به نفسش حدیث من، از همون نجف بلند شد، ماشین سوار شد، اومد کازمه، رفت سر قبر موسی میگرد، اینقدر سر خودشو به این ذریح زد، اینقدر گریه کرد، یه مرتبه براش منکشف شد که نه، مسئله از چه قراره بود؟ این در این چی؟ این بزرگان اینجور بودن، آقا حواسشون جمع بود، حواسشون جمع بود. یه وقتی گرچه این حالات بعد به یک صورت دیگری به صورت صحیحش پیدا ممکنه بشه، ولی الان اینجا جاش نبود، از اینجا شیطان اینجا وارد شده قضیه، چون حواسش جمعه بلند میشه میره متوسل میشه به اون سر جعفر و مشکل رو حضرت براش چی حل میکنه. ما نه تا یه چیزی رو ببینیم، ما یه نوری رو تو عالم تو چهر ببینیم، این در رو به تخته میزن و فلان، و دیگه ملک و ملکوت و جبرائیل و ازرائیل و لنگ ازرائیل دستمون و بال جبرائیل همون دستمون و فرش و کرسی و عرش و همه رو گذاشتیم تو کیسه، گذاشتیم رو دوشمون، را میفت چی شده بابا؟ یه نور دیدم تو آسان، نور دیدی؟ یا من اینقدر به نور و نوره نشون بدم بیش از آن چرا که تو دیدی؟ چی نور دیدم؟ بله آقا، این علامت فناست، این علامت فنا. بند خدا میگم فلان شخص به فنا رسیده، به فنا رسیده، الحمدلله. خب بگید ببینم آثار فنا چیست؟ ایشان موقعی که از حرم بیرون آمدن زمین خوردن، اما متوجه نشدن که زمین خوردن. بله شب بود، احساس درد کردن و نفهمیدن که این درد از کجاست. یکی از ملازمین رکاب گفت آد امروز زمین خوردید شما از حرم، شاید مالی اون عجب عجب دیگه، این خبر پخش بشه و در همه جا بود. در جرائد و روزنامه ها که گفتم بند خدا بیا من به کسی رو میدم 6 تا ملخ تو نماز میزنه روز چی افتاده ازا اینا که خدمتتون میگم واقعیت داره نمیخوام اینها رو برای نمیگیم که بخندیم اینها رو میگیم که مواظب باشیم سرمون کلاه نره کلاهی که شیطان میذاره فقط تا اینجا نمیاد میاد تا زانو یا بالای زانو کلاه کلاهیست که میاد پایین حواس باید جمع باشه مگر به این آسونی آقا جان مگر به این راحتیه مگر به این خلاصه به قول یکی میگه شلوها یه بزنید و هر اسمی که نمیشه ولی این راه چیه؟ راه نفسه در راه خدا راه نفس راه نداره در راه خدا راه نفس در تعارض است و در تضاد ملاکی را که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه در آن شبی که ما در خدمت ایشان بودیم از سفر مکه که آمدیم و به مرحوم آقا صحبت می کردند و دو سه نفر دیگه بودن می دادند به ما این بود که اگر دیدید شخصی هرچه بر سلوکش اضافه میشه تواضع و فروتنیش واقعا بیشتر میشه بدونید این راهش درسته این علامت و ملاکه ما چی نخه؟ اول که میام خدمت مرحوم آقا دیگهشون از دنیا رفتن سرمونو میندازیم پایین دو زانو هم میشینیم دستامون قشنگ روی چیزه هر چی میگن بله بله بله, بله. هر چی میفرمایی درست است هفته اول میگذره بعد دیگه الحمدلله ما رو دیگه قبول کردن دیگه آمدیم به قول بعضی مهر سلطان به ما خورد دیگه قبول شدیم آمدیم و دیگه چیز شدیم هفته دوم و سوم آقا یه یک سال که میگذره یه افریم تارت دوم در آورد بابا تو چی بده اضافه شد این کار باید بشود اون کار نباید بشود اون کار آقا جمعش کن چی جمع بشود و نشود حرفا چیه این مال چیه مال این که تا به حال شیطان مستمسک برای اغوای این بدبخت پیدا نکرده بود حالا دیگه مستمسک پیدا کرده داری به طرف خدا میری حسابتو برسن تا به حال نه به طرف خدا نبود اصلا کاریش نداشت شیطان با ما اصلا کاری نداره خودمون میریم جلو جلو میگه وایسا برسن میگه خب ما میریم تو بیا با ما کاری وقتی که طرف میاد وارد سلوک که میشه یک مرتبه فریادش میره هوا عجب میخواد یکی در حریم او بره حریمی که منو از اونجا انداخته کنار حالا این میخواد بره میرم جلوشو میگیرم و به عزتی که لعبوین نهام از جمعین میرم جلوشو میگیرم نمیذارم بره چرا منو بیرون کرده حالا که بیرون کرده منم نمیذارم این بندگانش بره هی میاد جلوتر شیطان میبینه کاری سختتر شد هی میاد جلوتر شیطان میبینه کاری سختتر شد هی داره چیز یاد میگیره راه‌های سد نفوذ شیطان رو داره یاد میگیره چطوری جلوی شیطان رو باید ببنده میشینه پیش ولی خدا صحبت میکنه راه‌ها رو بهش نشون میده اگه حواسش جمع باشه ها حواسش جمع نباشه که همون بیلمز میاد و بیلمز میاد حواسش اگه راه‌ها رو بهش نشون میده طریق معارضه و مبارزه رو بهش یاد میده یه مجلس دو مجلس کتابش کتاب این کتاب رو بخونه اون کتاب رو بخونه مراقبش مبارزه با نفسش جهاد با نفسش اینها رو یکی یکی شیطان میگه عجب رفت یه قدم جلوتر ای وای یه قدم دیگه رفت جلوتر، ای وای وای، میگه نه اینطور نمیشه. از اون شوت و فنا رو گذاشته واسه آخر، اون شوت های کاسه‌گری، کوزه‌گرا یه شوت های خاصی دارن. یه استاد بود، استاد کوزه‌گر بود، یه شاگرد داشت. این شاگرده این خیلی معروف شد، کوزه‌هاش نامعروف شد. انشاءالله خدا قسمت کنه همه به شهر و دیار آقا محمد علی بیار آقای حاج محمد علی که همه رفتیم اونجا در بهار همدان. مزار مرحوم شیخ محمد بهاریه، از بزرگان و اولیا بوده. هر وقت رفتید همدان فراموش نکنید از زیارت اونجا را حتما برید. هر وقت مرحوم آقا میرفتن همدان به زیارت مزار مرحوم شیخ محمد بهاری میرفتن. از بهار یه قدری میریم جلوتر یه جاست به نام لاله‌جین که این کوزه ها و این نمیدونم کاسه ها و بشقاب ها از همونجا میاد، نقاشی میکنن و رنگ میکنن اونجا. اگر مشرف شدید به لاله‌جین در اونجا از آثار صانعه و عد میشود که ابتکار و حسن سلیقه هم اونجا که خب الحمدلله فراوون است. کوزه های داشت اون استاد کوزه‌گر خیلی معروف بوده به تراوت و به خلاصه استحکام و به حسن عمل. دوستش شاگردی بود، دستش یه مقداری آمد بالا و بعد دیگه اون علم استقلال برافراشت و خب و ندای جدایی برافکند که ما دیگه خلاصه میخوایم از شما جمعی. خب دیگه حالا که بهت یاد دادیم دیگه، حالا دیگه میخوایی ما رو بذاری کنم. گو علم و رمایت کل یوم فلم مشتد ساعد و رمانی، یه خود یاد گرفت گذاشت رفت و کوزه درست کرد. بعد ما تخت شکست، منو گذاشت. یکی اومد داداش کوزه خرید برد، بعد یه هفته با آی چه کوزه باشه خریدی، منو تو خونه نذاشته خورده به دیوار شکسته. اون یکی آمد و خلاصه یکی پاک آبروی بیچاره رفت و دم و دستگاه جمع شد و همه جا معروف شد که فلان. آمد پیش استادش گفت والا همین کاری که تو میکنی ما میکنیم، چون ما به تو اینقدر خوب دارم. گفت ها اینشو نخوندی، این کوزگری یه فوتی داره، من اون فوت رو بهت یاد ندارم. اون فوت کوزگری رو من برای خودم نگه داشتم، امروز که بیای ناشزه بشی از پیش من بخوای بری خلاصه بدون اون فوت. گفتش که نه با توبه کرد دیگه بهش یاد داد قرار دیگه با هم باشن و دیگه برگشت، دیگه به صفا برگشت، به صمیمیت برگشت، به خلوص. چقدر خلوص واقعا خوبه. خب او استاد که به تو اینو یاد نداده در تو چی دیده که یاد نداده؟ دیدی میخوای بهش نارو بزنی. گفت حالا که میخوای من نارو بزنی خیلی خوب، حالا برو نارو بزن باش. ولی اگر انسان صاف اومد جلو، پاک اومد جلو، اونم چی هرچی هست بهش یاد میده، هرچی هست بهش یاد میده. مرحوم آقا میفرمودن فلان کس اسم بردن، یکی از افراد که الان هم هست و برای خودش داره دست ایران دار، میاد حرفهای ما را از زبان ما میگیرد و دزدانه میدزدد و میرد به دیگران میگوید. اتفاق کردی به اسم خودش و به حساب خودش. به به چه حرف بزن بابا، این هر رو از به تشخیص نمیده، این نمیتونه اصلا. چند مرتبه فرض کنید که مثلا چی طهارت حاصل میشه برای انسان بابا. حالا بلند شده این حرفا رو داری میزنه. به به این چقدر خوب. اینا چیه؟ اینا رو بهش میگن نامردی و بیمعرفتی. بدترین چیز در سلوک بیمعرفتی است. هیچ گناهی بدتر از نامردی و بیمعرفتی ما در سلوک نداره. خدا خوشش نمیاد. آدم با خدا صاف باشه. اون چه که مربوط به خداست بگه مال خداست، نگه مال منه. اون چه که لطف و عنایت و خصوصیته بگه مال اون، نگه مال منه. از تعریف مردم گول نخوره. از بهبه و چهچه های مردم مطلب براش مشتبه نشه، حواسش جمع باشه، دائما این زنگ در مغزش به صدا درآد که اینها از تو نیست، اینها از جانب دیگری است. اینها می آمدن این کار انجام میدن، می آمدن پیش آقای حداد میشستن، از آقای حداد مطلب یاد میگرفتن، وقت میرفتن در جلساتی که ضد آقای حداده میرفتن صحبت میکردن. من بودم، خودم بودم، میدیدم. می آمد پیش آقای حداد مینشست و مطالب را، خب مرد ولی خداست دیگه، هر مطلبی را که میگوید حکمت، هر حرفی را که میگوید اینا میفهمه، میشناسه، تشخیص میده. اینا رو یاد میگرفت، درست همون روایتی که امام عسکری علیه السلام فرمودن، بعضی از این علما که اولئک اذر علی امتی من جیش یزید ابن معاویه علی حسین ابن علی، اینها میان مطالب را، امام حسن عسکری میفرماید اینا میان مطالب را از ما میگیرن، میرن بعد با اون ذهن خرابشون میپیچونن بر علیه ما، میرن به شیعیان ما تحویل میدن. عالمه بلد دستکاری کنه، بلد این ورن ورن کنه، مطالب ما رو یاد میگیره، چون اگر این مطالب رو به شیعه بگن، شیعه توجه پیدا میکنه به کی؟ به امام عسکری توجه پیدا میکنه، کارکوسه اینا خراب میشه. این میره منطق امام رو یاد میگیره، بعد میره بر علیه اون منطق شروع میکنه منطق سازی کردن، مشوه میکنه کلام امام علیه السلام رو، مشوه میکنه. بعد میره شیعیان رو با این طرز فکر تشویح مشوه و تشویح شده، میاد شیعیان رو با این برخورد میکنه، مردم رو از امام دل سرد میکنه، مرتبه امام رو پایین میاره، خودش را بالا میبره، خودش که نمیتونه به امام برسه، امام رو میاره پایین جلو مردم، امام رو یکی از افرادی مثل خودش تلقی میکنه، مردم رو به طرف خودش چیکار میکنه؟ با این وصل جذب. اینها حضرت میفهمند اولئک اذر را علی امتی من جیش یزید علی حسین ابن علی و اصحابه، از یزید برای جیش حسین علی اینها خطرشون بیشتره برای امت ما. اینجا انسان باید پناه خدا بداره که خلاصه در این دامها مبتلا نشیم. این راه ها راه های دنیاست، راه خدا چیست؟ راه راه اون باطنه، راه راه تعلقه، تعلقی که انسان رو پروردگار داره، اون راه راه، اون راه لوازمی داره، خلوص داره از لوازمش، صفا داره، یک رنگی داره، هم نوعی داره، وحدت داره، توحید داره، کثرت و ریا و بروب و تو و من و این طرف و اون طرف و اینها خودتون الان نمیبینید، ما الان مشاهده نمیکنیم، نگاهی بکنیم یا خود دوربر خودمونو، چی میگذره واقعا، چی میگذره؟ اینهایی که داعیه خلافت رسول اللهی رو دارن و داعیان نشر و انتشار دین پیغمبر و همه دنیا هستن و در اینها چه میگذره؟ در اینها چه افکاری هست؟ شما خیال میکنید محیدین عربی در یک از عبارتاش میفرماید ولولا به یده سیف لعفت الفقها و به قتله، اگر در دست شمشیر نباشه همین فقها فتوا به قتلش میده. شما خیال میکنید چیه؟ چرا آخه؟ چرا امام زمان بیاد یک فقیهی، یک عالی فتوا به قتلش بده؟ چرا؟ چون میبینه راهی را که تا به حال رفته اصلا راه ضد امام زمانه، این همه مردم رو بر ضد امام زمان دعوت کرده، چطوری با امام زمان بخواد برخورد کنه؟ میگه اول گردن تو بگیر، تو یه عمر بذار چی؟ هی اونو میزنی کنار، میگه این نیست، این دروغه. مثل یهودا وقتی که پیغمبر آمده بود، نودن اگر بگن پیغمبر حقه، همه یهودی ها مسلمون میشن دیگه، خب دیگه کسی داره ولی این نمونه،
خیلی شما برای ما بزرگ بودی به عنوان یهود، حالا که مسلمانی هم مثل همی، هم ما هم تو، بعد جفتون بریم پیش پیغمبر بشینیم یاد بگیریم مسئله شرعی یاد بگیریم. تا حالا به عنوان یهود برای ما بزرگ بودی، اما الان چی؟ از یه مساوی هستی، تو یه مرتبه هست. بیا و برو و رد کن فتح کن در باز و بیرونی و اندرونی همه شب بمیره. اومدن چی؟ اومدن پیغمبر. نه، اون پیغمبری که در تورات این نیست، اون پیغمبر عظیم الجثه است، این نیست. در تورات پیغمبر، پیغمبر عظیم الجثه است، این اون نیست. اون 500 سال دیگه میاد، این اون چیز نیست. این برای چی؟ دنیاشون بمونه، این دو روز دنیا بمونه. یعنی جلوی هدایت مردم را میگیرن برای دو روز دنیای خودشون. این چه فاجعه ایه که یه نفر جلوی هدایت شخصی را بگیرد، نگهش داره، نگهش داره، جلوش را بگیره، او را از یک سعادت محروم کند. برای چی؟ برای اینکه زندگی خودش از آب و روغن نیفته، رونق نیفته، روغن نیفته. این چیه؟ شیطان هم همین کار داره میکنه دیگه. صحبت نکنید، حرف نزنید، تماس نگیرید، با این و اون صحبت نکنید، پیش فلان آقا نروید، پیش فلان کار نکنید. چرا؟ تا حرف زده بشه دیگه تمام قضیه، دیگه چیزی نمیمونه. باید نگه داشت، باید اینا رو نگه داشت. یک مسئله سوال، دنیا دنیاست، یا در قالب یهود بیاد جلوه کنه که در مقابل رسول خدا بیسته، یا در قالب نصارا بیاد بیسته، یا در قالب سنی ها که بیاد جلوی امیرالمومنین بیسته، یا در قالب چی؟ ما روحانیت که بیاد در مقابل امام زمان بیسته، بیاد در مقابل خدا بیسته. تمام اینها چی؟ دنیاست. لذا روز قیامت که میشه یه دفعه یه صف گذاشتن، آقا شما بیا تو این صف، آقا شما رو تو این صف، تو این صف که از مشرق تا مغرب کشیده شده، میبینید یهودی تو این صف وایساده، نصرانی وایساده، زرتشتی وایساده، حضرت حجت الاسلام و انصال اسلام و مسلمین هم شما فرض کنید که وایسادن، ثقت الاسلام مولانا کزا ایشون هم وایستادن، شیعه وایستاده، مسلمان وایستاده، سنی. آقا من که یهودی هم چرا من در صف، من که شیعه هم چرا من در صف؟ شیعه هستی باش، نفس دنیا بوده، بیا تو این صف. ما بر اساس نفس نگاه میکنیم، ما بر اساس دل نگاه میکنیم. اونجا یهودیت و نصرانیت و شیعه و مسلمان فرق نمیکنه، دلت کجاست؟ مرحوم آقای فرمودن یه وقتی عکسش هم هستا، یهودی میاد در صف شیعیان امیرالمومنین پشت سر امیرالمومنین، نصرانی میاد وای میسته. یه روز مرحوم آقای فرمودن ظاهرن شهید 23 بود، شهید 23 ماهران در مسجد قائم که بیادن احیا، میفرمودن که راجع به این که خلاصه مهم اون دل است که چه وجهی دارد، عمل ظاهر و بیا و برو و رد و فتح و اینها جایی نداره در اونجا، در اون در پیشگاه محکمه و عدل الهی معیارها تفاوت میکنه. هم میگه غبار همدانی، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی، غبار همدانی نشسته بود در منزلش، یه دم از همین دوستانش هم نشسته بودن، از بیرون صدای تشییع آمد، تشییع جنازه، یه یهودی را تشییع میکردن از همدان، در همه یک تشییع میکردن. این همین که آمدن اینها برداشتن میبردنش، سر و صدا اینها آمد، یه دفعه دستش رو برد بالا، گفت یا امیرالمومنین من نمیدونم تو میخوای با این چیکار کنی، من همه اینقدر میدونم این یه عام دنبال تو میگشت. اتفاق کردی یهودیه ولی دنبال امیرالمومنین داره میگرده. حالا من که نمیدونم تو میخوای با چیکار بکنی، این اون و اون یکی هم میارن، شیعه امیر المؤمنین میارن، میگن برو تو صف یهود وایسا، صف نصارا برو وایسا. چرا؟ اینجا حسابش فرق میکنه. پس راه خدا راهی است که در همه هست. اون راه به تعداد افراد، به تعداد هر کسی، اون راه چیست؟ یک شکل خاص به خودش را داره. پس در عین کثرت وحدت دارد و در عین وحدت کثرت دارد. اینجاست که می‌فرماید الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق یا نفوس، طرق به سوی خدا به عدد هر نفسی وجود داره و هر نفسی یک راه به خدا پروردگار را داره. خب امشب دیگه بیش از این مجال نیست، انشاءالله راجع به کیفیت اختلاف این نفوس که چطور این نفوس در عین اینکه با هم اختلاف دارند ولی در عین حال راهشون یکی است، ان شاء الله برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.